عاشو ممنونم.
ولی شما
چه میگویی غلام؟ حرف بزن.
منجم پس از کار و آماده کردن طلسم اجرتش رو میخواد.
هر اندازه لازم باشد به تو میدم.
کمی پول آماده کنی تا اجرت کار او را به شما بگویم.
کمی صبر کن تا از داخل صندوق بیاورم.
چه میگویی غلام؟
شرط بندگی ارباب خود به جا میآورم.
بانوی این خانه کجاست؟
گویا به دیدار دوستی رفته است.
این وقت از چپ چه کسی را ملاقات میکند؟
ای خواجه، از وقتی به خانه‌ات آمدم مردی از تو بهتر و مهربانتر نیافتم.
تو هم غلام با وفا و فرمانبری بودی.
آنچه تو با من کردی هیچ کس در حق فرزندش نمی کند. بندگی تو بسیار خوشتر از آزادی است و مرهون خوبی های تو هم.
چنین سخنانی را از تو نشنیده بوده.
میخواهم رازی را برایت فاش کنم.
چه سخنیست که اینقدر مقدمه چینی میکنی؟
ارباب، بانوی این خانه دل به دیگری داده است.
به چه جرأتی به همسرم تهمت میزنی؟
ارباب آرام باشم.
چگونه آرام باشم؟ شر نمی کنی بانوی این خانه را خیانتکار میدانی؟
سخنانم را اثبات خواهم کرد.
چگونه؟ حرف بزن.
او تیغ برانی رو تهیه و در بستر مخفی کرده است.
میخواد مرا به قتل برساند.
آری، اگر میخوای این امر بر تو ثابت شود به اتاق برو، سر بر بالین بگذار، مراقب باش، خود را ظاهرن به خواب بزن.
آه خدایا چه میچلفم.
او میخواد جانت رو بگیرد و از دستت رها شود.
اگر دروغ گفته باشی تو را زنده نخواهم گذاشت.
به بالین برو، منتظر باش، عجله کن.
راقه باش که چه وقت به خانه باز میگرد.
چشم ارباب، چشم. بیبی بیبی کجایی؟ بیبی
چه شدی گلا؟
بیبی او را روانه کردم تا بخوابه.
صبر میکنیم تا به خواب امیر فرو رود.
میباید دقیق و ماهران کار رو انجام دهی تا بویی نبرد.
مرد منجم فقط چند تار مویش را میخواهد؟
آری، میباید چند تار موی ارباب را به او برسانم تا افسون کند.
به کار او اطمینان داری؟
بسیار مردی ماهر و در علم سحر و جادو بی نظیر است.
هنوز هم گمان نمی کنم شوهرم خیانت کار باشد و مجبور به چنین کاری باشم.
من مراقب باش از خواب بیدار نشود.
برو بیرون و مرا به حال خود وابه گذار.
اطاعت می کنم بی بی. اطاعت.
نباشد که غلام ما را بازیچه دست خود قرار داده باشد. شوهرم خواب خواب است. چگونه تارهای مویش را دست بگیرم و اگر دستم بلرزد و نتوانم به درستی کار را انجام دهم، تیغ پوست او را خواهد برید.
چه رو کنیزم؟
هیچ.
برای چیز حرف بده.
میخواستم مویت
قصد جان مرا کرده بودی؟
نه اینطور نیست.
خیانت و پستی از چشمانت بیدار.
خیانت؟
هواگ مرد دیگری در سرداری و میخواستی جانم را بگیری؟
تو خود چشم به دیگری داری.
تیغ را بینداز. جا میروی؟
میخواهی چه کنی؟
دای خیانت چیزی جز ریخ در خونه تو نیست؟
نه از من دست بردار.
مگر قصد کشتن مرا نداشتی؟ ها میباید که
ارباب 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 چه شد؟ خدایا بانویم رو به قتل رساندی؟
همانطور که گفته بودی تیغ کشید تا مرا.
بستگان بانویم تو رو زنده نخواهند گذاشت.
به دادم برسید غلام.
از سایه همسایگان رو خبر خواهم کرد.
صاحب کن ببینم، تو گفتی که او به من خیانت کرده است.
هیچ نمیدارم. یا ناس به دادم برسی.
فریاد نزن غلام، فریاد نزن.
زن بیگناه رو کشتی.
قسم میخورم غلام، خیانت کار دانست.
به من گفت شوهرت به تو خیانت میکنه.
وای بر من، گفته بودم که غلام سخنچین است، چگونه حرف او را باور کردی؟
به فریاد
ای مردم کمک کنید، همسرم از دست می رود.
ثانیه ها به شماره افتادن و اختار رفتن می دهن. با رعایت این اختار و اعلام این وعده که فردا در خدمتتان هستیم، زبان به خداحافظی و دست به دعا می گشاییم. امید که لحظاتتان پر از خیر و شادی باشد و ما را هم از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است که زنان افغانستانی حق دارند به کشور خود خدمت کنند و همکنون نیز در بیشتر ادارات ایفای وظیفه میکنند. خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان افزود که زنان بخشی از جامعه هستند و میتوانند در هر بخشی کار کنند. او اضافه کرد همینک زنان بسیاری در بخش‌های مختلف درمانی فعالیت می‌کنند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اظهار کرد که درباره زنان زیاد کار شده، در بخش درمان و سلامت در بیشتر ولایات به آنها اجازه داده شده است تا کارهای خود را آغاز کنند. همچنین از تحصیل زنان و دختران در رشته طبابت جلوگیری نشده است. خیرخواه ادامه داد در هر اداره‌ای که حضور زنان ضروری بوده است آنها به کار بازگشتند و همکنون خانم‌ها در اداره پاسپورت و میدان هوایی کار می‌کنند. وی تأکید کرد در سایر ادارات هم منتظر هستیم تا دستورالعملی آماده شد و آنها بتوانند در امنیت به کارهای خود ادامه دهند و در این زمینه 70% کار پیش رفته است. این مقام طالبان با اشاره به فشار کشورها بر این گروه گفت که هیچ گروهی نمیتواند در مدت 2 ماه حکومت تشکیل دهد. گفته های سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در حالی است که گروهی از زنان در شهر کابل امروز بار دیگر به سرک ها آمدن و در اعتراض به تعطیلی نهادهای آموزشی برای دختران و اوضاع بد اقتصادی تظاهرات کردند. همچنین سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که کوچ اجباری شیعیان هزاره در افغانستان واقعیت ندارد و در هیچ منطقه چنین موردی روی نداده است. خیرالله خیرخواه در حاشیه نشست مسکو در پاسخ به پرسشی در مورد کوچ دادن اجباری هزاره ها در ولایت های دایکندی، بلخ و هلمند افزود که افرادی که سبب کوچ اجباری هزاره ها شوند توقیف می شوند. او اضافه کرد اگر کوچ اجباری هزارها واقعیت می داشت این موضوع حتما در کمیسیون ها و دادگاه های این گروه بررسی می شد، اما تا کنون چنین موردی در کمیسیون ها و دادگاه های طالبان بررسی نشده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان همچنین با بیان این که ممکن است این مورد در میان خود هزارها اتفاق افتاده باشد گفت که این مسئله یعنی مسئله داخلی هزارها است و مربوط به ما نمی شود. خیرخواه افزود که در این حال طالبان تلاش میکنند تا آن را از طریق دادگاه حل و فصل کنند. بر اساس گزارشات برخی رسانه ها از زمان سلطه طالبان بر افغانستان، هزاره ها در شماری از مناطق مانند ولسوالی گیزا بدای کندی و در ولایات بلخ و هلمند وادار به کوچ شدند. وزیران خارجه ایران و اندونزیا در گفتگوی تلفنی با اشاره به وضعیت نگران کننده پناهندگان افغانستانی توجه جامعه جهانی به مسائل آنها را خواستار شد. حسین امیر عبداللهیان امروز در تماس تلفنی با رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات مورد علاقه منطقوی و بین‌المللی از جمله افغانستان را مورد تبادل نظر قرار داد. وی با اشاره به شرایط جاری در افغانستان و دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، اقدامات تروریستی اخیر و هدفمند داعش در این کشور را محکوم کرد و با یادآوری مسئولیت طالبان در حفظ امنیت اقوام و پیروان مذاهب مختلف در برابر اقدامات تروریستی بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید نمود. وزیر امور خارجه ایران توجه به پناهندگان افغانستانی در کشورهای همسایه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را مسئولیت جامعه جهانی دانست. وزیر امور خارجه اندونزیا نیز در این گفتگوی تلفنی بر حفظ حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد و رسیدگی به امور پناهندگان افغانستانی را مسئولیت انسانی دانست که نیازمند توجه ویژه جامعه جهانی است. همزمان با سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه دولت پاکستان به کابل، گذرگاه مرزی تورخم با شرایط ویژه‌ای برای تردد بازگشایی شد. با بازگشایی گذرگاه تورخم تنها کسانی که ویزای پاکستان را به صورت آنلاین دریافت کرده باشند می توانند از این گذرگاه تردد کنند. بر این اساس به کسانی که ویزای استیکر دارند تا کنون اجازه سفر به پاکستان داده نشده است، اما گفتگو بر سر این موضوع میان مقامات دو کشور ادامه دارد. گذرگاه تورخم با به قدرت رسیدن طالبان در کابل بسته شده بود. سرپرست اداره پاسپورت وزارت امور داخلی دولت طالبان از آغاز روند توزیع گذرنامه تا 24 روز دیگر خبر داد. عالمگل حقانی سرپرست اداره گذرنامه وزارت داخلی دولت طالبان گفت که تا 24 روز دیگر روند ثبت نام برای متقاضیان جدید گذرنامه بر اساس طرح جدید شروع می شود. عالمگل حقانی افزود که تاکنون بیش از 44 هزار جلد گذرنامه در این اداره توزیع شده و 190 میلیون افغانی اواید توزیع این تعداد گذرنامه بوده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان روند توزیع گذرنامه را متوقف کرد که این مسئله شهروندان را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. با اعلام فیفا 57 نفر دیگر از ورزشکاران فوتبال و بسکتبال زنان افغانستان و خانواده‌هایشان از این کشور خارج و به دوحه قطر وارد شدند. فیفا میگوید که با قطر همکاری نزدیک داشته است تا سلامت این افراد را تامین کند. نگرانی ها در مورد ایمنی این افراد که به ویژه در کشور خود در معرض خطر هستند در حال افزایش است. زنان تحت اولین حکومت طالبان که تا سال 2001 ادامه داشت اجازه ورزش نداشتند. جیانی اینفانتینیو رئیس فیفا گفت که من همچنین از همه دوستانمان در سطح دولت و جامعه فوتبال در سراسر جهان می‌خواهم که مجوز اقامت و ویزای این افراد را صادر کنند تا بتوانند زندگی جدیدی را در محیطی امن آغاز کنند. پیشتر نیز 100 نفر دیگر از ورزشکاران از افغانستان خارج شده بودند. ینس استونتنبرگ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره تقسیم این سازمان به دلیل اختلافات بر سر خروج از افغانستان هشدار داد و از اعضای ناتو خواست چنین اجازه ای ندهند. استونتنبرگ در بروکسل با خبرنگاران گفت که اختلافات یا تفاوت دیدگاه ها درباره پیمان آکوس و افغانستان این ضرورت بنیادین را تغییر نداده است که اروپا و آمریکای شمالی باید در کنار یکدیگر بایستند. ما با دنیای رقابتی تر و رقابتی بزرگتر میان دولت‌ها روبرو هستیم و این مهم است که کنار یکدیگر قرار بگیریم. استونتنبرگ در ادامه تأکید کرد هنوز بسیار زود است که درباره افغانستان نتیجه گیری شود و ای گفت با این حال نباید از افغانستان به نتیجه اشتباه برسیم و فکر کنیم که متحدان ناتو نباید دیگر هرگز در عملیات‌های نظامی برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم مشارکت کنند. دبیر کل ناتو تأکید کرد مشورت‌های کافی میان آمریکا و دیگر متحدان درباره تصمیم برای خروج از افغانستان انجام گرفته بود. استونتنبرگ گفت که ما درباره خطرهای کلی و احتمال بازگشت طالبان کاملاً آگاه بودیم. با این وجود همچنین می‌دانستیم که گزینه ماندن به خشونت بیشتر، جنگ بیشتر و احتمالاً ضرورت افزایش شمار نیروهای ناتو را در بر خواهد داشت. و دبیر کل ناتو در آستانه نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت که اگر افغانستان به لانه تروریستان مبدل شود، متحدان ناتو آنها را از خارج این کشور هدف قرار خواهند داد. این در حالی است که جلسه دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد و استولتنبرگ گفته است که افغانستان از مسائل مهم مورد بحث در این نشست خواهد بود. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی‌ها. صریحا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست‌های آمریکا دست صهیونیست‌هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. ببینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، این راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور رو آماده نگه دارن بیشتر. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمع‌تر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که، یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعدانا من الحمقا، دستگاه اطلاع، میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفت‌ها کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارت و هورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن، 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی‌نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی‌نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر جا که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار را دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. ایام سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به شما مسلمانان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنج شنبه 29 مهر 1400 هجری خورشیدی برابر است با 14 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 21 اکتیبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنم. تا دقایقی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه جریان شوم را خواهید شنید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار برنامه جاذبه‌های ایران زمین تقدیم شما علاقه‌مندان به گردشگری خواهد شد. علاقه‌مندان برنامه یک گوهر می توانند قسمتی دیگر از این برنامه را بشنوند و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار برنامه همسفران خواهد بود. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی.
برگزاری نمایشگاه سغد 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان. و ادامه سفر رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران در روسیه با سفر به بندر استرخان این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نمایشگاه سغد 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی برپا شد. در مراسمی آغاز به کار نمایشگاه، نمایندگان محفل‌های تجاری روسیه و ازبکستان حضور داشتند. در این نمایشگاه نمایندگان تجاری از مناطق سمره، ورانیژ، آمسک روسیه و شهرهای تاشکند، سمرقند، فرغانه و نمنگان ازبکستان حضور داشتند. ولایت سغد صنعتی‌ترین ولایت تاجیکستان به حساب می‌آید. سال گذشته ارزش محصولات تولیدی ولایت سغد 1.5 میلیارد دلار بوده است. محصولات تولیدی این ولایت به 15 کشور جهان صادر می شود. رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان سفر کرد. امام علی رحمان در این سفر دانشکده پزشکی در جماعت کنکورد را افتتاح نمود. این بنا 3 طبقه بوده، ظرفیت 250 دانشجو را دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از مذاکره و رایزنی فشرده با مقامات بلندپایه دفاعی روسیه در مسکو و سنت پیتربورگ روز پنجشنبه با استقبال مهدی اکوچکیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات بلندپایه این استان وارد فرودگاه بین المللی استرخند شد. سردار سرلشکر باقری در سفر به بندر استرخند بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بحری یا دریایی بین ایران و روسیه تاکید کرد. در همین رابطه با هم گزارش علی دارابی را از مسکو می‌شنویم.
سردار سرلشکر باقری پس از رایزنی‌های فشرده دفاعی با مقامات بلندپایه روسی در مسکو و سن پترزبورگ بامداد پنجشنبه با استقبال مهدی آکوچکیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات استان آستراخان وارد این شهر بندری در کرانه رود ولگا و شمال دریای خزر شد. سرلشکر باقری ابتدا از بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی ایران مالکیت 53% آن را در اختیار دارد بازدید کرد. بندری مهم در تبادل تجارت دریایی بین ایران و روسیه.
راهبرد جمهوری اسلامی توسعه روابط و مسیرهای تجاری از جنوب به شمال و بالعکس هست که این مجموعه و بندر آستاراخان جایگاه ویژه‌ای در اون داره.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سپس به انستیتو آموزش دریایی و رودخانه خزر رفت و از بخش‌های مختلف این مرکز آموزشی بازدید کرد.
جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور جمهوری فدراتیو روسیه و کشورهای عضو مجمع اوراسیا تصمیم راهبردی برای توسعه روابط و فعالسازی هرچه بیشتر کوریدور جنوب شمال رو دارن.
و این بزرگترین کلاس درس این مرکز با نام اتاق ایران و مزین به پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران و تمثال امام راحل امت و مقام معظم رهبری و مشاهیر ایران زمین. سرلشکر باقری همچنین از صنایع کشتی سازی پورت نیوز بازدید و با مدیران این مرکز گفتگو کرد.
در توسعه فرایند ارتباط شمال جنوب این منطقه مبدأ ورود ما به مجموعه روسیه و کشورهای پیرامونیش هست و فوق‌العاده حائز اهمیت هست. تصمیم کشور هم توسعه این تجارت هست.
در بخش کشتی سازی قرار هست همکاری های انجام بشه؟
ما در ساحل دریای خزر به حمدالله توانمندی های کشتی سازی خوبی داریم، هم در وزارت دفاع، شرکت صنایع شهید تمجیدی در انزلی و هم برخی امکانات بخش خصوصی وجود داره. خب در اینجا هم مجموعه موفق و بزرگی برای کشتی سازی وجود داره. قطعا اینها با هم دیگر می توانند همکاری داشته باشند و کمبودهایی که در شناورها برای حمل و نقل در دریای خزر وجود داره می تواند تامین بشه.
سرلشکر باقری امروز در حالی از زیرساخت‌های بندر سالیانکا در استان آستراخان بازدید کرد که قراره این بندر مهم و راهبردی از این به بعد نقش مؤثرتری در مراودات تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه ایفا کنه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، آستراخان.
ادامه نشر خبرها. نمایندگان دو شرکت هواپیمایی روسیه از محدود شدن تامین سوخت یا سوزشواری و سرگردانی در فرودگاه تاجیکستان گلایه کردند. نمایندگان شرکت هواپیمایی سیبرسک لینیا اعلام کردند که از نیمه ماه اکتبر سال جاری سوختگیری در فرودگاه تاجیکستان محدود شده و اکنون مشکلاتی را برای انتقال مسافران به وجود آورده است، زیرا در فرودگاه شهر خوجند به این شرکت گفتند که میتواند تنها 3 تن سوخت دریافت کند که مجبور می شود در شهر تاشکند فرود آید و دوباره برای ادامه پرواز به روسیه سوختگیری کند. اما این کار 2 ساعت وقت می خواهد که برای مسافران که پرواز ترانزیت دارند مشکل ایجاد می کند. نمایندگان شرکت هواپیمایی اورالسک لینی روسیه نیز از مشکل مشابه شکایت کردند که کمبود سوخت در تاجیکستان موجب به دراز کشیدن زمان پرواز، افزایش قیمت بلیط هواپیما و ناراحتی مسافران می‌گردد. گفته می شود که در حال حاضر قیمت یک تن بنزین هواپیما در فرودگاه تاجیکستان 1500 دلار می باشد که گرانترین نشانداد در کشورهای آسیای مرکزی به حساب می آید. سفیر جمهوری چخ در دوشنبه استوارنامه خود را به معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. واسلاو ژلیک سفیر نوی جمهوری چخ در دوشنبه استوارنامه خود را به مظفر حسینزاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم نمود. در این ملاقات طرف ها راه های تقویت همکاری های متقابل در زمینه های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه را بررسی کردند. فعالیت های گروه کاری دائمی همکاری های اقتصادی و صنعتی بین تاجیکستان و جمهوری چخ از دیگر موضوعات مطرح شده در این ملاقات بود. شنوندگان عزیز، همون طوری که در جریان هستید، این روزها در ایران مصادف با هفته وحدت است و در هفته وحدت اسلامی قرار داریم. هفته وحدت اسلامی یا هفته وحدت در ایران با فاصله میان 12 ربیع الاول که سالگرد ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام بنا بر روایت اهل سنت است تا 17 ربیع الاول که تاریخ ولادت او بنا بر روایت موجود در شیعه است توسط امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شده است. در خصوص همین موضوع مصاحبه را همکارمون قریشی در کابل افغانستان تدارک دیده با رحمت الله نهضت یار، کارشناسی مسائل سیاسی.
محترم رحمت الله نهضت یار، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، در آستانه هفته وحدت و میلاد منجی عالم بشریت قرار داریم. اهمیت این هفته به نظر شما در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را به کافی مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ثانیا عید هفته وحدت که توسط امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شد و ای از لحاظ اهمیت ای بود که یک مسافه بسیار زیادی بین مولود مسعود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که شیعان ای را واگذار میکردن بر حبده ربیع الاول و برادران اهل سنت هم ای را در 11 ربیع الاول اعلان میکردن، امام خمینی آمد ای هفته را جمع زد که بین ملت مسلمان باید یک دستگی و یک پارچگی وجود داشته باشه و این روز را به نام هفته وحدت برای مسلمان ها نامگذاری کردن که مسلمان ها می توانند از تاریخ 11 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول بعد مبارک باد شاد باش و جشنهای میلادی بپردازند تا در بین امت اسلامی رخنه وارد نشد و ملت امت اسلامی روز در روز متحد شوند، یک دست شوند، یک پارچه شوند و سرانجام بتوانند در مقابل سیل از استکبار جهانی استادگی داشته باشند و بتوانند کسانی که اسلام را تخریب میکنند میخوان که اسلام را از بین ببرند در یک هرم قوی فشار ایجاد شوند.
به نظر شما امت اسلامی امروز تا چه حدود نیازمند وحدت و یک پارچگی است و این وحدت چگونه میشه به دست بیاید؟
امروز از هر زمان ما بیشتر به وحدت و اخوت بین تشیع و تسنن و نیاز مبرم محسوب میشه که امروز شما میدانین که امروز دشمنان اسلام به نامهای مختلف با چترهای مختلف میخواهند بین امت واحده اسلامی یک درز ایجاد بکنند و ملت مسلمان از هم جدا جدا بسازند تا بتوانند اینها را عزم بکنند و بتوانند بالای از سیطره خود را داشته باشند و همین منظور ما باید امروز باید سعی ما بر ای باشند که ما یک پارچه شویم تا بتانیم جلوه استکبار جهانی که امروز در پشت همه قضایا خود را پنهان کردن و میخواهند در کلیات اسلام را از بین ببرند که او چی تشیع باشد چی تصنع باشد، اینا میخواهند هر دوتا را از بین ببرند، ولی به خاطر ازی که بتانند تفرق ایجاد بکنند و این امت واحده اسلامی را از هم متلاشی بکنند، امروز از هر زمان نیاز به یک پارچگی و اخوت برادری در بین اقوام داریم، ولی ایده اگر هم کسانی هستند که میخواهند در بین امت اسلامی تحت نام چتر عالم مذاهبی که به نام سلفی یا امثال اینا اگر دست به کارهای میزنن، ملت متوجه اینا باشن و هر روز روز به روز برادری خود را مسلمان ها باید در کنار هم حفظ بکنن تا بتانن با یک هژمونی غرب امروز رویارویی بکنن.
علت یورش استعمار بر کشورهای اسلامی چیست و چگونه باید در برابر هجوم و یا تهاجم دشمن میشه که استفاده شد؟
امروز همه امکاناتی که در کشورهای دیگر بودن رو به اختتام است و امروز همه امکانات در دست مسلمان ها قرار دارن، چی نفت است، چی گاز است، چی اشعار نجیبه است، همه چیز، مثلا خطوط هوایی زمینی، همه در دست مسلمان ها، همه منابع در دست مسلمان ها قرار دارن و به خاطر از این که بتانن امداد الهی یا نعمت الهی را اینا بیان اینا را تصرف بکنن، جنگ در کشورهای اسلامی اینا راه اندازی میکنن تا بتانن که اموال مسلمین را اینا به یغما و به غارت ببرن و در این زمان برای ایست که مسلمان ها روز روز بیدار شون، بدانن و مسئولیت های ایمانی و انسانی و خود را درک بکنن و متوجه او ابزار و او چیزهایی که از طرف غربی ها و خصوص آمریکای جنایتکار که میخواهد دنیای اسلام را مورد تهاجم و تخت و تاز خود قرار بده و منابع اساسی مردم را به یغما ببرد، بیستن تا بتانیم که از این نعمت الهی هم بهرمند شویم. و از سوی دیگر اینا در صدد عزیزتن که امروز اسلام روز در روز در حالت قوی شدن است و ضمیرهای بیدار روز در روز به طرف اسلام رجوع میکنن و اینا به خاطر ازی که جلو حرکت مسلمان ها را، جلو افکار مسلمان ها را اینا بگیرن و به کشورهای اسلامی عملا برمیشن و تحت نام داعش امثال اینا گروه ها را میسازن و میخواهن که مردم یک چهره رکی که از اسلام به دنیا بدن که شما با او اسلامی که روبرو هستین او اسلام و اینی اسلام است، در صورتی که اینطوری نیست. اسلام ناب محمدی است و امروز هر چی که در کشورهای اسلامی جنگ را اینا دامن بزنن، مردم روز در روز بیدار میشن و روز در روز هوشیار میشن و در مقابل از اینا ان شاء الله و به توفیق از خدا خواهند ایستاد.
ادامه نشر خبرها. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از دو مورد حمله خرس و ببر به ساکنان ناحیه های در بدخشان با موقع های ونج و اشکاشیم خبر داد. در مورد نخست، دو ساکن 14 و 48 ساله ناحیه ونج بر اثر حمله یک خرس هنگام تهیه هیزم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. در مورد دوم هم، در پی حمله یک ببر با گله چاروا در ناحیه اشکاشیم 31 سر گوسفند تلف شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان اعلان کرد احتمال حمله حیوانات وحشی به مردم و چاروای آنان در روستاهای مناطق کوهستانی برای یافتن غذا وجود دارد. این کمیته از ساکنان روستاهای مناطق کوهستانی خواسته است که ایمنی را رعایت کنند و در صورت مشاهده حیوانات وحشی و روستایشان برگردن و محل شکار را ترک کنند.
به بلاگ نویسی تاجیک در روسیه دستگیر شد. پلیس شهر مسکو رسلان بابایف را به دلیل انتشار عکس‌های بد اخلاقانه در فضای مجازی بازداشت کرد. در پرونده قضایی بابایف توهین به احساسات مذهبی قید شده است. قرار است دادگاه مسکو 28 اکتبر به این پرونده رسیده کند. بابایف ممکن است به دلیل انتشار این عکس به 1 سال زندان محکوم شود. او پس از بازداشت بابت انتشار این عکس عذرخواهی کرد. جشن تزریق 1 میلیاردمین داز واکسین کرونا در هندوستان با حضور مسئولان بهداشتی این کشور برپا شد. در این رابطه حسن عبدالملکی خبرنگار ما از دهلی نو گزارش تهیه کرده است که در این گزارش اظهارات منسوک ماندیا وزیر بهداشت هندوستان، دکتر رینو سوروب دبیر در بخش بیوتکنولوژی و دکتر ویکی پال عضو بخش برنامه ریزی وزارت بهداشت هندوستان نیز در خصوص موضوع کرونا ویروس در این کشور و تزریق واکسینا گردآوری شده است.
5-6 ماه پیش روزانه 400 هزار نفر مبتلا و 4 هزار نفر از مردم هند شکار کرونا می شدند. اما امروز با تزریق 1 میلیارد دوز واکسن این ویروس کشنده تقریبا مهار شده است. حالا مسئولان بهداشت هند این دستاورد را جشن گرفتند.
امروز کشور ما به یک دستاورد تاریخی و مهم رسیده که نشانه مدیریت صحیح و اعتماد مردم به دانشمندان داخلی است.
2 ماه است در 19 ایالت این کشور پرجمعیت نیز مرگ ناشی از کرونا نداشتند یا به حداقل رسیده است. همه این موفقیت ها مدیون تزریق واکسن است.
همه پوری کانفیدنس تا
ما به تیم دانشمندان، کارمندان و پشتیبانی از واکسیناسیون اعتماد کامل داشتیم و به طور کلی امیدوارانه تلاش کردیم تا به اینجا برسیم.
حالا با این وجود پزشکان بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بعد از تزریق واکسن نیز تاکید می‌کنند.
پیام من به مردم این است که اگر تا کنون واکسن نزده اند، هر چه سریع‌تر برای دریافت واکسن اقدام کنند. و اونهایی که واکسینه شده اند همچنان باید از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند و در مکانهای شلوغ حاضر نشوند. بی احتیاطی ها ممکن است دوباره به ما ضربه بزند. هرچند واکسن ما را از مرگ در امان نگه می دارد، اما برای ایمنی کلی زدن ماسک ضروری است.
بیش از 2 ماه است که درصد مبتلایان به بیماری کووید 19 به کمتر از 2% کاهش یافته است. هرچند امروز جشن تزریق 1 میلیاردمین دوز واکسن کرونا در هند برگزار شد، اما برای ایجاد ایمنی کافی و لازم در این کشور باید دست کم 880 میلیون دوز دیگر در بین مردم این کشور تزریق شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه را می‌شنویم از همکارمان آقای خلیلی در موضوع واکنش‌ها به ایده‌های طالبان در مورد تأمین امنیت در افغانستان.
در 2 انفجار اخیر در نماز جمعه در ولایت قندوز و قندهار افغانستان صدها نفر شهید و زخمی شدند. انفجار اول در مسجد شیعیان در قندوز رخ داد و انفجار دوم در هفته اخیر در مسجد بی بی فاطمه موسوم به امام بارگاه شهر قندهار صورت گرفت. این حملات مرگبار از سوی کشورها و افراد با نفوذ جامعه جهانی محکوم شد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهار همدردی به خانواده های شهیدان و قربانیان حملات مرگبار به 2 مسجد شیعیان در افغانستان اظهار داشت، عملهای تروریستی در همه گونه شکل و از جانب هر یک طرف محکوم کرده می شوند. وزارت امور خارجه ترکیه هم در بیانیه از حمله تروریستی در مسجد شیعیان در شهر قندهار ابراز تأسف کرد. رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان نیز حمله انتحاری در افغانستان را محکوم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با اشاره به ناامنی وضعیت افغانستان و تحرکات پراکنده داعش در این کشور اظهار داشت، به نظر می رسد که کنترل اوضاع از دست طالبان در حال خارج شدن است.
شمال افغانستان پناهگاه دست کم 2000 جنگجوی داعش است که تمایل دارند در کل منطقه آسیای مرکزی، منطقه تحت نفوذ روسیه، پخش شوند.
انفجار روز جمعه در حالی است که گروه طالبان قدرت را